انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت. مجادلات مردم را ناراحت می کند. همه باید مقابل دشمن یک صدا باشیم. حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم بر کار برای مردم، پرهیز از جوزدگی و نیت الهی و خالص تاکید کردند.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون دکترای 99 از فردا.
و برگزاری نهمین نمایشگاه کتاب‌های دانشگاهی به صورت مجازی همزمان با 28مین دوره هفته کتاب سال جمهوری اسلامی ایران آبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای اصلگاهی رادیو فرهنگ را گویندگان خانم یوسفی و من محمد رضا حورفر به آگاهی میرسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 را مظهر امید و انتظار مردم خواندند و با استناد به بنیه قوی و ظرفیت‌های مادی کشور و توانایی‌های معنوی و ایمانی ملت تاکید کردند. اطمینان داریم همه مشکلات موجود قابل حل است و مجلس باید با اولویت بندی مسائل، پرهیز از حاشیه سازی و نیز کار مخلصانه برای مردم در روند حل مشکلات تأثیر محسوس بگذارد. ایشان همچنین با ابراز تأسف عمیق از اوجگیری مجدد کرونا، همه را به رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی فراخواندند و افزودند مردم با گسترش نهضت تعاون به نیازمندان، بار دیگر کشور را از تراوت کمک به قشرهای ضعیف و خانواده‌های نیازمند سرشار کنند. حضرت آیت الله خامنه ای حضور درصد قابل قبولی از مردم در انتخابات مجلس را با وجود شرایط سخت اقتصادی و تبلیغات مایوس کننده دشمنان نشان دهنده امیدواری و انتظار ملت برای حل مشکلات خواندند و به نمایندگان مجلس توصیه کردند قدر این موقعیت مهم را بدانید. ایشان مجلس 11 را از قوی ترین و انقلابی ترین مجالس پس از انقلاب خواندند و افزودند حضور جوانان پر انگیزه، پر ایمان، پر توان، تحصیل کرده و کارآمد در کنار شماری از مدیران انقلابی و دارای سوابق اجرایی و نیز شماری از پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی مجلس 11 را به مجلسی بسیار خوب و امیدبخش تبدیل کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از حساسیت نشان دادن مجلس 11 به مسائل انقلاب و سرعت عمل نمایندگان در تشکیل هیئت رئیسه و کمیسیون ها افزودند مهلت 4 سالی نمایندگی فرصت خوبی برای ریل گذاری حرکت عمومی کشور و تأثیر گذاری فراوان در روند حل مسائل و پیشرفت و آینده ایران است. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان مشکلات فراوان اقتصادی کشور را به بیماری تشبیه و در این حال تاکید کردند به علت بنیه قوی و قدرت دفاعی کشور بدون تردید توان غلبه بر این بیماری را دارد، همان گونه که دشمنان نیز امروز اذعان می‌کنند که با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها و فشارهای همه جانبه نتوانستند به اهداف ضد ایرانی خود دست یابند. ایشان تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی‌های بی‌منطق، مشکلات بنگاه‌های تولیدی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها را از جمله مسائلی خواندند که سختی معیشت را به ویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای در تشریح برخی ظرفیت‌های کشور افزودند ایجاد هزاران شرکت دانش بنیان، اجرای صدها طرح زیربنایی، بهره برداری مستمر از طرح‌های جدید، پیشرفت‌های حیرت انگیز در صنایع نظامی و موفقیت‌های تحسین برانگیز در مسائل فضایی نتایج استفاده از بخشی از ظرفیت‌های بسیار قوی و گسترده در کشور است. رهبر انقلاب اسلامی سپس توصیه‌هایی را خطاب به نمایندگان مجلس 11 بیان کردند. نیت الهی و خالص کار برای مردم و پرهیز از جوزدگی اولین توصیه حضرت آیت الله خامنه ای به نمایندگان مجلس بود. توصیه دیگر رهبر انقلاب مربوط به سوگند نمایندگان بود که گفتند سوگندی که نمایندگان در آغاز به کار مجلس ادا می کنند یک سوگند شرعی است و بر اساس آن باید به صورت جدی پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشند. حضرت آیت الله خامنه ای در سومین توصیه توجه به مسائل کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دوچار شدن به حاشیه ها و اولویت دادن به مسائل فرعی را مورد تأکید قرار دادند و افزودند
در مقوله اقتصاد اگر بخوایم مسائل کلیدی رو مطرح کنیم، مسئله تولید یک مسئله جدن کلیدی است، مسئله اشتغال جز مسائل کلیدی است، مسئله مهار تورم مسئله جدن کلیدی است، مدیریت نظام پولی و مالی جز مسائل کلیدی است، عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جز مسائل کلیدی است.
ایشان در زمینه مسائل اجتماعی هم تاکید کردند موضوع مسکن به عنوان یک مسئله بسیار مهم و کلیدی، مسئله ازدواج جوانان و راه‌های تسهیل آن، مسئله فرزند آوری و جلوگیری از حرکت کشور به سمت پیری جمعیت و مسئله مدیریت فضای مجازی در کوتاه مدت و میان مدت از دیگر مسائل اصلی کشور هستند. رهبر انقلاب اسلامی توصیه چهارم خود به نمایندگان مجلس 11 را به تعامل و همافزایی قوا اختصاص دادند و گفتند نقشه کلی تعامل قوا از جانب دستگاه اجرایی و قوه قضاییه به این گونه است که آنها باید مصوبات مجلس را به صورت دقیق و کامل اجرا کنند و هیچ گونه تعللی در این زمینه جایز نیست. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند این تعامل از جانب مجلس نیز باید به این گونه باشد که در مصوبات ظرفیت ها و واقعیت های کشور در نظر گرفته شود. ایشان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کردند
این روابط با دولت مردان بایستی هم با قانون منطبق باشه هم با شرع، هم قانونی باید باشه هم شرع. یعنی شما سوال تفحص و امثال اینها که در قانون اومده اینا حق شماست، بایستی انجام بدید، اما توهین نه، دشنام نه، نسبت بدون علم نه، اینا حق شما نیست و بعضیش حرام شرعی هم هست و جایز نیست.
رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند حضور وزرا در یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شرایط کشور کار بسیار خوبی بود، اما نباید به وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند
برخورد احساسی نباید کرد، برخورد غیرمنطقی نباید کرد، برخورد متین خردمندانه قابل توجیه ولو قوی. گاهی هستش که شما حرف طرف مقابل رو 100% قبول ندارید، یعنی 100% رد میکنید، هیچ اشکالی نداره، لکن باید جوری نظر و همین رأی مخالف ادا بشه که کسی که از بیرون مجلس داره نگاه میکنه ببینه حق با شماست.
ایشان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر گفتند مردم از مجلس و دو قوای دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن را دارند و به شدت با مجادله و گریبانگیری و تشنج میان قوا مخالف هستند و همه بدانند فضای منازعه در رأس قوا برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است. رهبر انقلاب اسلامی اتحاد و انسجام داخلی و یک صدایی در برابر جبهه گسترده دشمن را تکلیف همه مسئولان و قوا برشمردند و افزودند امروز جبهه دشمن که خبیث‌ترین و قبیح‌ترین آن آمریکاست، تمام توان سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی خود را برای بزانو در آوردن ملت قوی ایران به کار گرفته است و در چنین شرایطی حتی با وجود اختلاف سلیقه و نظر در داخل در مقابل دشمن یاوه‌گو باید دست به دست هم بدهیم و یک سخن گفته شود. حضرت آیت الله خامنه ای نقش نظارتی مجلس را بسیار مهم و حیاتی دانستند و خاطر نشان کردند این نقش باید با متانت، خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود. ایشان همچنین با اشاره به سال آخر دولت گفتند
سال چهارم دولت ها به خصوص اگر چهارم دوم باشه سال بسیار حساسی است و معمولا در این سال اگر چنانچه مراقبت نشود کارها سست خواهد شد. اولا همه دولت ها موظفند تا روز آخر تلاش کنند و کار کنند تا لحظه آخر. بنده اعتقاد راسخ دارم که دولت ها بایستی تا آخرین روز مسئولیتشون تلاش کنند و کار کنند و وظایف خودشون رو انجام بدن، بعد امانت رو به دیگری دولت بعدی تسلیم کنند.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس باید دو قوه فضا را به گونه ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان را دو مرکز بسیار مهم برشمردند و بر لزوم استفاده مطلوب از دیدگاه‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌ها تأکید کردند. رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان گسترش مجدد بیماری کرونا و جان باختن روزانه تعداد زیادی از مبتلایان را حقیقتاً غم‌انگیز خواندند و با تجلیل چندین باره از خدمات درخشان و فداکاری‌های کادرهای درمانی که بعضی از آنها نیز در راه خدمت به مردم به بیماری مبتلا شدند و یا جان باختند گفتند: با وجود این خدمات بعضی افراد حتی کار ساده‌ای مثل ماسک زدن را انجام نمی‌دهند که من واقعاً از آن پرستاری که فداکارانه در حال ارائه خدمت است خجالت می‌کشم. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به واقعیت تلخ دور شدن کشور از موفقیت اولیه در مقابله با کرونا خطاب به همه دستگاه‌ها، گروه‌های خدمت‌رسان و آحاد مردم تأکید کردند همه نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند تا در کوتاه مدت زنجیره سرایت را قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات برسانیم. ایشان مشارکت گسترده مردم در نهضت خدمت مؤمنانه در آستانه ماه رمضان را بسیار با ارزش و گره‌گشا از زندگی قشرهای ضعیف دانستند و افزودند: این نهضت تعاون و احسان باید رشد و توسعه پیدا کند و هر کس به هر شکل که میتواند کمک و مراقبت کند که کسی از نیازمندان از قلم نیفتد. رهبر انقلاب اسلامی در پایان همگان به ویژه جوانان را به دعا و توسل عمومی به درگاه خداوند متعال برای دفع بلا فرا خواندند. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای قالیباف رئیس مجلس در گزارشی از رویکردها، اقدامات و برنامه‌های مجلس، هدف اصلی نمایندگان را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد چابک و انقلابی بیان کرد و گفت: اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، نوسازی نظام مالیاتی، حمایت از قشرهای ضعیف، رفع موانع جهش تولید و تحول در حوزه تجارت خارجی از جمله محورهای بسته تحولی مجلس 11 برای اقتصاد است.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران با حضور اعضای کانون. انجمن فیلمسازان نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با آثار اعضای خود در 4th المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران حاضر خواهد بود. 4th المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران همزمان با 33th جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان برگزار می‌شود. فراخوان 4th المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران در دو بخش ایده و فیلم کوتاه به تازگی منتشر شده و بر اساس آن نوجوانان 12 تا 17 سال می‌توانند در این رویداد شرکت کنند. بر اساس فراخوان منتشر شده در بخش ایده، هر شرکت کننده می تواند تا 5 شهریور 1399 در نهایت دو اثر ارائه کند و در صورت تصویب به فرایند تولید وارد شود. همچنین در بخش فیلم صاحبان آثار می توانند در قالب داستانی، مستند یا پویانمایی آثار خود را که با دوربین معمولی یا تلفن همراه تصویر برداری شده تا 10 شهریور 1399 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. متقاضیان برای ثبت نام باید به سایت مراجعه و در بخش چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان فرم ثبت نام را تکمیل و فرم فراخوان را از اینجا مطالعه کنند. در چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان بنیاد سینمای فارابی، انجمن سینمای جوانان ایران، دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان و شهرداری اصفهان مشارکت دارند و قرار است از 27 مهر تا 2 آبان سال جاری برگزار شود.
بازی ایرانی سفیر عشق به زودی رونمایی خواهد شد. آقای جعفری، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج، در این باره گفت:
بازی رایانه‌ای سفیر عشق که در آستانه رونمایی و انتشار رسمی اون هستیم، بزرگترین پروژه‌ای است که در حوزه بازی‌های رایانه‌ای با موضوع تاریخ اسلام و روایت تاریخ شیعه تا به امروز تولید شده و داره روایت می‌کنه اتفاقاتی رو که با ورود حضرت مسلم به کوفه، در شهر کوفه به وقوع می‌پیونده و تلاش می‌کنه که مخاطب رو در یک قالب جذاب و پرکشش بتونه پای این بازی نه داره و پیام‌های خودش رو منتقل بکنه. بلاز کیفیت بصری، بلاز کیفیت فنی و حتی محتوایی، خدا رو شکر میشه با افتخار اعلام کرد که بهترین پروژه بازی رایانه‌ای که تا امروز در طول چند سالی که از سابقه بازی‌سازی در کشور ما در سفری میشه تولید شده و امیدواریم انشالله بتونیم در آستانه ماه محرم بازی رو رونمایی و در ایام محرم انشالله به صورت گسترده منتشر بشه.
نهمین نمایشگاه کتاب‌های دانشگاهی به صورت مجازی همزمان با 28مین دوره هفته کتاب سال جمهوری اسلامی ایران آبان برگزار می‌شود. مرتضی زین‌علی، رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی گفت: با توجه به نامشخص بودن وضعیت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و احتمال برگزار نشدن آن در سال جاری، نهمین نمایشگاه با حضور جمعی از ناشران دانشگاهی برگزار خواهد شد. وی بر لزوم برگزاری نمایشگاه کتاب برای جامعه دانشگاهی تاکید کرد و گفت: با توجه به نیاز بخش دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی، لزوم تجهیز کتابخانه‌ها این نمو و لزوم تجهیز این کتابخانه ها این نمایشگاه برپا می شود.
در نخستین دوره جشنواره داخلی فلسطین، برترین آثار تولید شده با موضوع فلسطین، مقاومت و آرمان آزادی سازی قدس شریف که پیش از این چاپ و منتشر نشدند، بررسی و انتخاب خواهند شد. جشنواره داخلی فلسطین که جشنواره مردمی و غیر دولتی و زیر شاخه های جایزه جهانی فلسطین است، با هدف شناسایی و معرفی برترین و جدیدترین آثار ادبی منتشر شده شاعران، نویسندگان و ناشران ایرانی با موضوع فلسطین، مقاومت و آزادی قدس شریف در نیمه دوم سال جاری برگزار خواهد شد. در این جایزه آثار در شاخه های داستان و شعر بزرگسال، داستان و شعر کودک، داستان های کوتاه، داستانک، رمان و نثر ادبی، قطعات ادبی بررسی و داوری می شوند. علاقمندان به شرکت در جشنواره داخلی فلسطین می توانند آثار خود را حداکثر تا پایان آبان با ذکر مشخصات کامل به نشانی الکترونیکی انجمن قلم 1393@gmail.com ارسال کنند.
مدیر کل اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت فرایند عضوپذیری کتابخانه ملی ایران به صورت حضوری از 1 تیر آغاز شده است. آقای رضا شهرابی درباره شرایط عضوگیری کتابخانه ملی ایران در روزهای کرونایی افزود: فرایند عضوپذیری کتابخانه ملی ایران به صورت حضوری از 1 تیر آغاز شده است و تا زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا الزامات بهداشتی جدیدی را به صورت رسمی اعلام کند ادامه خواهد داشت. وی همچنین افزود: به منظور تأمین سلامت و اعضای کتابخانه ملی ایران و کارکنان خدمت رسان به اعضا از پذیرش افراد بدون ماسک و یا محافظ چشمی به محیط کتابخانه ملی ایران و تالارهای مطالعه خودداری می شود.
جایزه کتاب ملی آمریکا مجازی برگزار می شود. بنیاد کتاب ملی آمریکا اعلام کرد 71مین مراسم اهدای جوایز کتاب ملی آمریکا به دلیل شیوع کرونا امسال در تاریخ 18 نوامبر 28 آبان 99 به صورت آنلاین برگزار می شود. دیوید اشتاینبرگر رئیس هیئت مدیره این بنیاد گفت امسال با وجود شرایط فوق‌العاده ناشی از شیوع کرونا در مقایسه با سال گذشته در تعداد آثاری که ناشران برای شرکت در این رقابت ارسال کردند تغییری ایجاد نشده است. جایزه کتاب ملی در سال 1936 به دست انجمن کتاب فروشان آمریکا تأسیس شد. برنده این جایزه علاوه بر یک تندیس برنز $10,000 به عنوان هدیه نقدی دریافت می کند و به هر کدام از نامزدهای نهایی نیز $1,000 به همراه یک مدال هدیه داده می شود. سال گذشته جایزه بهترین اثر در بخش داستانی و غیر داستانی به ترتیب تمرین اعتماد، Trust Exercise، اثر سوزان چویی و خانه زرد، The Yellow House، نوشته سارا بروم رسید.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت توزیع کارت ورود به جلسه آزمون دکترای 99 از فردا آغاز می شود. خانم فاطمه زرینامیزی درباره آزمون به بخش درمانی زبان زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون دکترا افزود کارت شرکت در این آزمون برای همه داوطلبان از فردا تا ساعت 24 چهارشنبه 25 تیر برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد. آزمون ورودی دوره دکترای نیمه متمرکز سال 99 صبح پنج شنبه 26 تیر در 60 شهرستان کشور برگزار می‌شود.
معاون کل وزارت بهداشت از خانواده‌ها خواست نگران برگزاری آزمون سراسری دانشگاه‌ها نباشند. آقای حریری‌چی تصریح کرد نباید انتظار لغو کنکور را داشته باشیم.
یه امتحان جامع چند هزار نفری به اندازه 2 ساعت یه مرکز فروش کامپیوتر مثلا پاساژ علایالدین نیست. چند صد نفر میان با تراکم و خرید و فروش میکنن یا بعضی از مراکز خرید شمال تهران. یعنی مردم ما یه به اندازه 5 تا 10 تا عروسی 200 نفری نیست که 3-4 ساعت میشنن تو کنکور و امتحانات جامع و اینا. بچه‌ای که میرن دانشگاه که میرن توش با یا دانشان با فاصلن. تنها جایی که ما میترسیم اینی که مثلا تو ورودی اشکال پیدا کنه یا از شهرستان میرن. تو کنکور که همه تو شهر خودشونن. فاصله هم ایداله، ماسک مناسب هم دارن. توجه بکنید که مثلا کل کنکور به اندازه ورودیای یک روز مراکز خرید تهران نیست. ما بالاخره ببینید این بازارهای تاناکورا هست که اینا اگه برید تو بعضی از استانها دست دوم فروشی هستن بیداد میکنه. پس ما متعادل نگاه کنیم، ضمن این که بعضی از این امتحانات ورودیه، ما که نمیتونیم دانشگاهمونو ببنده. ما از یه طرف سینما رو باز میکنیم، از یه طرف مراکز بازی رو باز میکنیم، بگیم دانشگاهمونو رو تعطیل میکنیم. مردم اطمینان داشته باشن که امتحانا با شرایط مناسبی برگزار خواهد شد. جزئیاتش رو با تایید نهایی دو وزیر محترم اعلام خواهیم.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان گفت تا کنون حدود نیمی از دانش آموزان برای شرکت در آزمون ورودی مدارس سمپاد ثبت نام اولیه را انجام دادن، اما ثبت نام نهایی پس از واریز هزینه ثبت نام و اخذ کارت ورود به جلسه است. خانم مهاجرانی افزود
آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان صبح و بعد از ظهر 27 تیر ماه انشاءالله برگزار خواهد شد. در آزمون اصطلاحاً تحصیل ظرفیت پایه دهم از بین 117,528 ثبت نام شده در مجموع تعداد 4,095 نفر در رشته تجربی، 4,550 نفر در رشته ریاضی، 2,951 نفر در رشته انسانی و 279 نفر در رشته مهارتی انشاءالله پذیرش خواهند شد. در آزمون ورودی پایه هفتم هم در مجموع 213,090 نفر ثبت نام کردند که از این بین در نهایت 17,327 نفر ثبت نام شدند. نکته‌ای که وجود داره این هستش که فقط تعداد کسانی که فرایند ثبت نام رو تکمیل کردند تعدادشون پایین هست. یعنی از بین 213,000 نفر پایه هفتم تا به حال 104,000 نفر ثبت نام رو رو کامل کردن و بحث ثبت نام رو پرداخت کردن و کارت بازدیدکننده رو تونستن دریافت بکنن. این تعداد از بین 117,528 نفر پایه دهم 56,668 نفره. به عبارتی تقریبا میشه گفت نیمی از افراد فرایند رو تکمیل نکردند و بدیهی است که اگر فرایند رو به صورت کامل تکمیل نکنند نمیتونن در نهایت در آزمون شرکت بکنن، به جهت اینکه کارت بازدیدکننده رو دریافت نمیکنن. این رو هم نکته تکمیلی عرض بکنم که آزمون پایه هفتم در ساعت 9 صبح روز 27 و آزمون پایه دهم در ساعت 14 همان روز برگزار خواهد شد. 24 ساعت قبل از برگزاری آزمون سامانه همچنان باز هست و دانش آموزان و والدینش میتونن به اون مراجعه بکنن، ولی خواهش ما بر اینه که به جهت اینکه ترافیک سایت سنگین خواهد شد هر چه زودتر این کار را انجام بدن. آزمون حضوری با رعایت همه پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری های فیزیکی که مطرح است، آزمون در زمان های مقرری که عرض کردم صبح و بعد از روز 27 برگزار خواهد شد.
و اما سازمان هواشناسی برای 5 روز آینده در استان‌های شمالی و شمال غرب بارش باران پیش بینی کرد و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:42 دقیقه است. خدا نگهدار.
نوزده و 26 دقیقه است. درود بر شما هموطنان عزیزی که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید.
از همدلی تا همزبانی،
باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش‌هایشون.
عظمت زن بودن را در آمیختن حجب و حیا و عفاف زنانه با عزت مسلمانانه و مؤمنانه، عظمت این را درک کنید. زن مسلمان ما اینجوره، دنیای فاسد غرب خواستن بروز زن را، شخصیت زن را در روش‌های غلط انحرافی که همراه با تحقیر جنس زن است به دنیا بباورانند، به زور به ذهن دنیا فرو کنند. زن برای اینکه شخصیت خودش رو نشان بده بایستی برای مردان چشم نواز باشد، این شد شخصیت برای زن. بایستی حجاب و عفاف رو بذاره کنار، جلوه‌گری کنه تا مردها خوششون بیاد. این تعظیم زن است یا تحقیر زن؟ این رو به عنوان تجلیل از زن علم کرد این غرب مست دیوانه از همه جا بی خبر تحت تأثیر دست‌های صهیونیستی. یه دم باور کردم عظمت زن به این نیست که بتوانه چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب بکنه. این افتخاری برای زن نیست، این تجلیل زن نیست، این تحقیر زنه. عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی‌نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیزی و برندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این ترکیب ظریف مال زنهاست، فقط این آمیزه ظریف لطافت و برندگی این مخصوص زنهاست، این امتیازی که خدای متعال به زن داده است. لذا در قرآن به عنوان نمونه ایمان و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، دو زن رو مثال میزنه خدای متعال به عنوان نمونه ایمان، نه نمونه ایمان زنان، نمونه ایمان همه بشر، زن و مرد. یکی زن فرعون است و مریم ابنت عمران، دومی هم حضرت مریم است. اینها اشاره ها و نشانه هایی است که منطق اسلام رو نشان میده.
ساعت 19:29 است. دعوت میکنم بعد از شنیدن آگهی بازرگانی شنونده برنامه زنده هفت اقلیم از رادیو فرهنگ باشید.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.